سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن، خواستار اعتراض جمهوری اسلامی به رفتار حکومت چین با اقلیت مسلمان اویغور شده است. عبدالحمید که بخش‌هایی از سخنرانی نماز جمعه‌اش را به قرارداد 25 ساله ایران و چین اختصاص داده بود، تأکید کرده که اعتراض جمهوری اسلامی علیه ظلم دولت چین در حق اقلیت مسلمان این کشور یک واجب شرعی است و وظیفه اسلامی و انقلابی اقتضا می‌کند که نه تنها علیه ظلم بر مسلمانان بلکه در مقابل ظلم بر تمام انسان‌ها اعتراض شود. انتقاد از رفتار چین با شهروندان مسلمان اویغور آن کشور در حالی از زبان امام جمعه اهل تسنن زاهدان بیان می شود که اقلیت اهل سنت در ایران با انواع تبعیض‌ها مواجه هستند. آیا منظور و مراد مولوی عبدالحمید از ظلمی که به گفته او دولت چین علیه اقلیت مسلمان اویغور روا می دارد اشاره غیر مستقیم به تبعیض‌هایی است که از سوی حکومت ایران بر اهل سنت اعمال می شود؟ آقای عبدالحمید گفته ایران و چین روابط خوبی با هم دارند و این اشکالی ندارد، اما باید به دولت چین متذکر شویم که این روابط حسنه به معنای آن نیست که در مقابل ظلم این کشور در حق مسلمانان و غیر مسلمانان سکوت اختیار کنیم. در این برنامه دیدگاه همراه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از ایتالیا، وضعیت شهروندان اهل سنت در ایران را بررسی می‌کنیم. آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید میگه اعتراض جمهوری اسلامی علیه ظلم دولت چین در حق اقلیت مسلمان اویغور یک واجب شرعیه. حکومتی که با چین مناسبات سیاسی اقتصادی داره آیا حاضر واجب شرعی یک امام جمعه اهل سنت رو بپذیره؟
خب مسلما نخیر، یعنی به نظرم حالا اگر من بخوام یک مقداری ادعا بکنم که ذهن خوانی میکنم، آقای مولوی عبدالحمید بیشتر به نظرم این یک طعنه‌ای بود به جمهوری اسلامی در قانون اساسی سال 68 که به حال یک سری تصحیحاتی هم ظاهرا انجام شده. در اصل یکش آمده است که جمهوری اسلامی مدافع حقوق تمام مسلمین جهان هست و برای ریشه‌کن کردن ظلم در هر جایی که باشه قیام خواهد کرد. این مسئله خب کاملا مشخص هست که این یک شعار بیش نیست و جمهوری اسلامی هم به حال برآمده از یک ایدئولوژی هست که این ایدئولوژی کاملا در آمیخته و متاسفانه آلوده به قدرت هست و مانند بسیاری از ایدئولوژی های دیگر مسائل معنوی یا مسائل اینچنین، این حتی در حوزه فقهای اهل تشیع هم برای تصمیمات جمهوری اسلامی محلی از اعراب نیست، حالا چه برسه به اهل سنتی که خب جمهوری اسلامی به عنوان یک رقیب یا حتی میشه گفت به عنوان دشمن به این تفکر نگاه میکنه. به خاطر همین هم من بسیار بعید میدونم که خب به هر حال صحبت‌های مولوی عبدالحمید به گوش مقامات مسئول جمهوری اسلامی بخواد خوش بیاد و اون رو در واقع تحویل بگیرن، اما در این حال زبان دیگری یا اهرم دیگری هم برای کسانی مثل مولوی عبدالحمید برای انتقاد کردن یا بیان کردن و خواستهای خودشون متأسفانه وجود نداره.
در نظر حکومت ایران آیا دو شهروند شیعه و سنی از حقوق برابر اجتماعی و سیاسی برخوردارن آقای نخل احمدی؟ و وسایل و امکانات پیشرفت به یکسان در اختیار این هر دو قرار میگیره؟
باز هم اجازه بدیم ما ارجاع بدیم به قانون اساسی. در اصل 12 قانون اساسی، در 12 و 13 قانون اساسی در رابطه با اقلیت‌ها صحبت شده، اقلیت‌های مذهبی و دینی. در این قانون مشخصاً در واقع با توجه به تعیین زبان رسمی، مذهب رسمی، دین رسمی و مسائل مثل این به صورت مشخص از کسانی که در واقع اعتقاد به مذهب رسمی یا دین رسمی ندارن، اینها شامل حقوق شهروند درجه یک نیستن، هرچند خب مقامات جمهوری اسلامی هم بارها و بارها تاکید کردن که همه شهروندان برابر هستند، در بعضی از اصول دیگه هم برای مسئله تاکید شده. اما در بحث اجرا ما می‌بینیم در تو سالیان گذشته کاملا در واقع این مسئله یا این اصول قانون اساسی نفس شده. شما اگر به بحث مناطق اهل سنت مشخصا در کشور نگاه بکنیم بیشتر استانهای مرزی هستند که تمرکز اهل سنت هستند. شما به لحاظ فقر، توسعه یافتگی یا مشکلات بسیار زیادی که در این مناطق هست، نشاندنده این هست که خب نوعی تبعیض در سالهای گذشته نسبت به این مردم وجود داشته. شما هیچ وقت ندیدین در طول سالهای گذشته یک اهل سنت اجازه پیدا بکنه در صدا و سیما حضور پیدا بکنه، راجع به عقاید یا مشکلات خودشون صحبت کنن. ما هیچ وقت ندیدیم که اهل سنت مثلا فرض کن در مناصب بالا، در حد رئیس جمهور، در حد وزیر، در حد معاون وزیر، حتی استاندار هم تعیین بشن. در حوزه‌های دیگه هم تقریبا به همین شکل هست. شما در استخدامیا وقتی که نگاه می‌کنید، اغلب اهل سنت کسانی هستن که با احتیاط به اینها نگاه می‌کنن و شرط و شروطی دارن برای پذیرش اهل سنت در مناصب مختلف. به خاطر همین متأسفانه باید به جد عرض بکنم که نه، متأسفانه حقوق برابر وجود نداره.
پیرو این صحبتتون آقای نخل احمدی، شهرستان‌های سنی نشین ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی چه وضعیتی دارن؟
ببینید، اگر ما به شاخص‌های مرکز آمار یا حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه بکنیم در طول در 10 سال گذشته، یعنی فقط در دهه 90 نگاه بکنیم، معمولاً استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، حتی بخشی از خراسان، اینها که به لحاظ توسعه یافتگی، به لحاظ در واقع تعداد افرادی که در زیر خط فقر هستند، به لحاظ میزان پسنداز یا در واقع حساب بانکی و مسائل مثل این، متأسفانه در رده‌های آخر هستند. مثلا در سال گذشته سیستان، بلوچستان و کردستان بیشترین آمار زیر خط فقر رو داشتن، یا به لحاظ کم بود امکانات آموزشی سیستان و بلوچستان از در واقع در آخرین استان جدول در رابطه با بحث‌های آموزشی هست. کردستان و خوزستان هم در واقع بعد از اون هستند. در حوزه‌های معیشتی هم به هر حال شما اگر به سرانه درآمدی نگاه بکنیم، خب سرانه درآمدی در استان‌های حاشیه ایران بسیار بسیار کمتر هست. البته خب طبیعتاً شاید گاهی صحبت از این بشه که مخارج هم کمتر هست، اما این نسبت بسیار متفاوت هست. در مثلا در سیستان و بلوچستان شما در داستان کرونا به وضوح اعلام شد که بحث امکانات بهداشتی یا امکانات درمانی بسیار کمتر هست، یا یعنی به نسبت جمعیت بسیار کمتر است نسبت به استانهای دیگه. به خاطر همین هم هست که ما الان مثلا در خوزستان یا در سیستان و بلوچستان به گواه خود آقای فضلی وزیر کشور اعلام کردن که ما مناطقی داریم که در این مناطق بالای 80% از افراد زیر خط فقر هستند، و این خوب نشان دهنده این هست که متاسفانه این تبعیض در بعد از 40 سال نشانهای خودشو داره نشون میده.
فعالان حقوق شهروندان سنی در ایران بیشتر حول چه مسائلی اطلاع رسانی میکنن و از طرف حکومت چه برخوردی با اونها میشه؟
ببین، ما متاسفانه خب فعالین اهل سنت در داخل کشور اونقدر مجالی برای صحبت کردن یا اظهار نظر کردن ندارن. افرادی هم مثلا آقای مولوی عبدالحمید، کاک حسن امینی، به هر حال امام جمعه یا بزرگانی که خب بیشتر اینها در حوزه مذهبی هستن و گاهن هم راجع به دغدغه‌های اهل سنت صحبت میکنن، با صحبت کردن یا موضع گرفتن بسیار رفتار پرخاش در واقع گونه ای از طرف حکومت یا عوامل حکومت با اونها انجام میشه. مثلا آقای عبدالحمید چند پیش در ابتدای بحث کرونا انتقادی کرد نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی یا دولت در رابطه با کرونا. مشرق نیوز بلافاصله مقاله نوشت و از این ادبیات استفاده کرد که مولوی عبدالحمید یک وهابی هست، یک نادان هست، و اعلام کرد که ایشون در راستای خواست سرویس های جاسوسی کشورهای دیگر صحبت میکنه و از اونها دستور میگیرد. ما متاسفانه یک مشکلی که الان وجود داره، اهل سنت هیچ وقت نتونستن در واقع پرزنت بشن در جامعه ایران. همواره به هر حال به عنوان یک فضای خاکستری در ذهن مردم بودن. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی با فعالین مدنی اهل سنت به راحتی به اونها انگهایی مثل وهابی، مثل انگهایی مثل این میزنه، انگ هایی که خب به هر حال متأسفانه تا حدودی متأسفانه در اذهان عمومی هم زود پذیرفته میشه، در صورتی که خب به هر حال اهل سنت همیشه در طول سالهای گذشته نشون دادن که قائل به یک ایران آزاد و آباد هستن، نگران امنیت ایران، نگران کلیات ایران هستن. در انتخابات شما در تا سال 92 حداقل استانهای مثل سیستان و بلوچستان و کردستان بیشترین آمار شرکت یا مشارکت در انتخابات رو داشتن. این به معنای این هست که اهل سنت به دنبال تغییر یا رسیدن به حقوق خودشون از یک راه مدنی و از یک راه کاملا مسالمت در واقع جویانه هستند. اما اینکه خب جمهوری اسلامی بر اساس همون در واقع نگاه ایدئولوژی غیر منطقی خودش این رفتارها رو داره، متاسفانه تمام به نظرم شهروندان ایران درگیر این مسائل هستن.
خب از نگاه بیرونی ممکنه گفته بشه اهل سنت امام جمعه دارن، نماینده مجلس دارن، به مقام سیاسی هم میرسن، هرچند شما گفتین به مقامات بالا نمیرسن. از نگاه خود اهل سنت وضعیت چگونه است آقای نخل احمدی؟ این مقام های سیاسی چقدر توان این رو دارن که حقوق شهروندان سنی رو احقاق بکنن؟
ببینید امام جمعه که دارن، شما تقریبا چند ماه گذشته نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و در تمام استان های سنی نشین آمد و بدون هماهنگی یا در واقع هیچ صحبتی آمد، تمام امامان جمعه مساجد رو برکنار کرد. این اعتراض زیادی هم در پی داشت، برکنار کرد و امامان جمعه ای که مورد تایید نظام بودن و دفتر بیت رهبری بودن اینها رو در واقع منصوب کرد. یا شما فرض بفرمایید که در حوزه داستان نمایندگان اگر نگاه بکنیم، خب ما هیچ کدام از نمادهایی که به ظاهر در ایران بحث جمهوریت رو تقویت میکنن مثل مجلس یا ریاست جمهوری، جایگاه آنچنان در واقع مؤثری متاسفانه ندارن. یعنی خب به هر حال با توجه به ساختار اقتدارگرایانه ای که در جمهوری اسلامی هست، مجلس به اون معنا نمیتواند در واقع تعیین کننده باشد در حوزه اجرایی و سیاست های کلان. به همین نسبت نمایندگان حداقلی هم که در مجلس هستند، در وری اول باید از فیلتر شورای نگهبان رد بشن که به هر حال یک حداقل تعهدی رو داشته باشند و بعد هم متاسفانه هیچگاه در واقع خواسته ها و پروژه ها یا تصمیماتی که برای مناطق اهل سنت گرفته شده، اگر در اون چارچوب کلان در تصمیمات نظام نباشد، متاسفانه هیچ وقت اجرایی نمی شود.
سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.